سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشور تایید کرد که 2 موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تابعیت دوگانه جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را نمیپذیرد. با آمریکا میگوید نقش خود در کاهش تهدیدهای گروه‌های نیابتی ایران در آمریکای جنوبی را ایفا کرده است. سازمان هواپیمایی کشور در دومین گزارش خود درباره سرنگون شدن پرواز 752 هواپیمای اوکراین اعلام کرد که 2 موشک مجاورتی به این هواپیما شلیک شده است. پیشتر امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود 1 موشک به این هواپیما شلیک شده، اما ویدئویی جدیدی که روز 23 دی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد سپاه پاسداران 2 موشک به این هواپیما شلیک کرده است. اکنون مشخص شده است که ترانسپاندر هواپیما با شلیک اولین موشک از کار افتاده و در نهایت پس از شلیک دوم که 23 ثانیه بعد صورت می‌گیرد هواپیما سرنگون می‌شود. سازمان هواپیمایی کشور در گزارش خود اعلام کرده که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان بر اثر ضربه از دستگاه اصلی جدا شده است. اوکراین و کانادا خواستار ارسال جعبه سیاه این هواپیما به اوکراین و فرانسه شدند، اما مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته سخنان متناقضی در این باره بیان کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را برای جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته عباس موسوی اکثریت این جانباختگان ایرانی بودند. در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مقامات ایران بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفتند که پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بوده، شماری از شهروندان 2 تابعیتی جان خود را از دست دادند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین حامل 146 شهروند ایرانی، 61 شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، 11 شهروند اوکراینی و نیز تعدادی شهروند افغانستان، سوئد و بریتانیا بود که همه آنها کشته شدند. کشورهای مطبوع قربانیان سرنگونی هواپیما خواستار قبول کامل مسئولیت این حادثه توسط ایران، تحویل اجساد جانباختگان، اجرای عدالت در مورد عاملان سرنگونی هواپیما و پرداخت غرامت هستند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در 3 کنفرانس ضد تروریسم وزیران خارجه کشورهای نیمکره غربی در کولومبیا بار دیگر بر نقش واشنگتن در مقابله با تهدیدهای گروه‌های نیابتی ایران در این منطقه تاکید کرد. آقای پومپئو با تروریستی خواندن حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود گفت این گروه در ونزوئلا پایگاهی تحت حاکمیت نیکولاس مادورو برای خود یافته که این مسئله غیر قابل قبول است. وی تاکید کرد آمریکا نقش خود برای کاهش تهدید گروه‌های نیابتی در منطقه را ایفا کرده است.
با از بین بردن قاسم سلیمانی ما کارزار فشار حداکثری تحریم‌های اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و بازدارندگی استراتژیک را تقویت کردیم.
وزیر خارجه آمریکا همچنین مشارکت کشورهای چون آرژانتین، پاراگوئه، گواتمالا و هندوراس را در تحریم و تروریستی خواندن حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی موجب دلگرمی ایالات متحده دانست. مایک پومپئو پیشتر گفته بود حزب الله لبنان در ونزوئلا واحدهای فعال دارد و این نیروی متحد ایران بخشی از هزینه فعالیت خود را در آمریکای لاتین از راه قاچاق مواد مخدر تأمین می‌کند. صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه در گزارشی از افزایش چشمگیر تنش میان ایران و آمریکا به عنوان عاملی که می‌تواند بر رشد اقتصاد جهانی سایه بیندازد یاد کرد. بنابراین گزارش انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی از 2.9% در سال گذشته به 3.3% در سال جاری و 3.4% در سال آینده میلادی برسد. این سازمان در این حال تأکید کرده است که افزایش تنش‌های منطقی به ویژه میان ایران و آمریکا می‌تواند عرضه نفت در بازار جهانی را با مشکل مواجه کرده و تأثیر منفی بیشتری بر روند سرمایه‌گذاری داشته باشد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران قرار است بعد از افت 9.5% آن در سال گذشته در سال جاری میلادی 0% باشد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده این مجله صبحانه با خبر باشید. صبحانه با خبر امروز، اثبات خطای انسانی پدافند در سقوط هواپیمای اوکراینی. ایران تابعیت دوگانه کشته شدگان هواپیمای اوکراین را نمیپذیرد. اوکراین و کانادا خواستار تحویل سریع جعبه سیاه هواپیما شدند. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از NPT خارج میشویم. و تصویب محرومیت فوتبال ایران از میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا. وزارت خارجه ایران این محدودیت را به سوء استفاده سیاسی عربستان نسبت داد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر راه و شهرسازی ایران حامل پیامی از سوی حسن روحانی به رئیس جمهوری اوکراین درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی راهی این کشور شد. این در حالی است که مباحث حقوقی مرتبط با پرداخت غرامت به خانواده‌های جان باختگان از جمله مباحث مطرح است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
ادامه تماس‌های دیپلماتیک برای روشن شدن ماجرای سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین در نزدیکی تهران. در همین رابطه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران راهی اوکراین شد.
وزیر محترم راه و شهرسازی ما هم امروز در صدر هیئتی به اوکراین رفتند، حامل پیام رئیس جمهور محترم اسلامی ایران به رئیس جمهوری اوکراین هستند که تمرکز عمده این سفر روی همین مسئله سانحه هست.
فرودگاه کیف، رسیدن پیکرهای جانباختگان اوکراینی هواپیما به کشورشان. این کشور انتظاراتی از وزیر راه و شهرسازی ایران دارد.
وزیر راه و شهرسازی نماینده رسمی ایران. مأموریت اصلیش عذرخواهی رسمی و اذعان کردن به حادثه است. امیدواریم از مباحث سیاسی فراتر بریم و به مسائل علمی بپردازیم، به خصوص مسئله تسلیم جعبه های سیاه.
و صندوق حاوی جعبه سیاه،
ماجرای جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی، هواپیمایی که سپاه پاسداران اعلام کرد پدافند هوایش به اشتباه آن را سرنگون کرده، از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این پرونده. مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمای ایران میگوید ایران قصدی برای تحویل جعبه های سیاه ندارد. اوکراین اما انتظار دیگری دارد.
ما به عنوان کشوری که بیش از همه در این فاجعه آسیب دیدیم، خواستار تحویل جعبه های سیاه هستیم.
در حالی که برخی شخصیت های ایرانی از احتمال دخیل بودن عوامل دیگر از جمله حمله سایبری در سرنگونی هواپیما سخن می گفتند، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این احتمال را منتفی دانست و حال که پرداخت غرامت به بازماندگان جانباختگان از سوی ایران مطرح است، تهران میگوید دو تابعیتی ها را ایرانی میداند.
خارج کانادا داشتیم اعلام کردیم که ما اینا را اتباعی خودمون میدونیم و جمهوری اسلامی ایران دوال نشنالیتی و تابعیت دوگانه رو نمیپذیره بر اساس قوانین قدیمی و مهم خودش.
با توجه به دو تابعیتی بودن بسیاری از جانباختگان هواپیما، این ماجرا میتواند در مسائل حقوقی بحث برانگیز شود و در این میان خانواده های جانباختگان همچنان به دنبال یافتن پاسخ بسیاری از ابهام ها هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ما دو زوج خوشبخت بودیم که با هم زندگی خیلی خوبی داشتیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت فعال کردن سازوکار حل اختلاف برجام توسط کشورهای اروپایی را بازی سیاسی دانست و گفت در صورت ادامه آن ایران از NPT خارج می شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر امور خارجه ایران دیروز دوشنبه تهدید کرد اگر اروپایی‌ها پرونده هسته‌ای را به شورای امنیت ببرند، ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT خارج می‌شود. محمد جواد ظریف گفته است که اقدام اخیر سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای در فعالسازی سازوکار حل اختلاف برجام وجه قانونی ندارد و ایران در حال پیگیری حقوقی آن است. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه شنبه ی هفته گذشته از فعالسازی این سازوکار حل اختلاف به دلیل ادامه کاهش تعهدات ایران در برجام خبر دادند. اگر ایران و اعضای اروپای برجام به توافق نرسند، ممکن است تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود. چین و روسیه همپیمانان ایران با فعالسازی این سازوکار مخالفند. تهران میگوید سازوکار حل اختلاف در برجام را پیش از اروپایی ها و از اردیبهشت 97 به دنبال خروج آمریکا از برجام و با کاهش تعهداتش در این توافق فعال کرده است.
این ابتدا ایران بوده که این مکانیزم رو فعال کرده. بند 36 رو ما ابتدا فعال کردیم و این مراحل این سازوکار رو به پایان رسوندیم و این که شروع کردیم به کاهش تعهدات خودمون در برجام دقیقاً ناشی از فعال کردن همین بند بوده.
ایران در 5 مرحله تعهدات خود در برجام را کاهش داد، در حالی که اعضای برجام، ایران و بسیاری از کشورها میگویند خواستار حفظ برجامند، مقام‌های ایرانی اروپا را به همراهی با سیاست‌های آمریکا متهم می‌کنند. تهران میگوید اما راه مذاکره بسته نیست.
برعکس خباثتی که در برخی از این کشورهای اروپایی ما می‌بینیم، اما باب مذاکره با اینها بسته نشده و الان توپ در زمین کشورهای اروپایی هست که خودی نشون بدن.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم اروپا را تهدید کرده که طرحی درباره همکاری با آژانس در مجلس در حال بررسی است.
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر اروپا به هر دلیل رفتاری غیرعادلانه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته‌ای داشته باشد، آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت.
با این حال تهدید تازه ایران در احتمال خروجش از NPT اقدامی است که میتواند چرخشی از دیپلماسی به تقابل با اروپا تعبیر شود. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای تقی‌زاده، ظریف از احتمال بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خبر داده. در شرایط فعلی ایران این گزینه چقدر محتمله؟
احتمالش بسیار کمه، برای اینکه ضریب خطرش بسیار بالاست. مسئله تازه‌ای نیست، هم در مجلس این قضیه مطرح شده و هم عوامل جمهوری اسلامی به دفعات وقتی که گام پنجم رو گفتن برداشتیم و عملا به انتهای راه رسیدن، وقتی که به هدف تعیین شده سیاست کاهش تعهدات اتمی نرسیدن، اعلام کردن که حالا ممکن است اقدامات دیگری بکنن و اقدامات باقی مونده واقعا نامحدود نیست، یا لغو یا بیرون آمدن از پیمان معاهده الحاقی پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی و یا از مجموعه پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی، که این دومی عملا اعلام جنگ به جامعه جهانی خواهد بود. به این علت من بخت بلندی برای اینکه در وضعیت موجود حداقل جمهوری اسلامی مبادرت به اون بکنه نمی‌بینم. حرفای آقای ظریف هم به معنی این نیست که اگر مکانیزم ماشه به کار افتاد ما اعلام خروج از NPT میکنیم. او گفته بود اگر پرونده ایران به شورای امنیت رفت، منظور این است که از زمان فعال شدن مکانیزم ماشه تا رفتن پرونده به شورای امنیت میتونه 2 ماه، میتونه 2 سال طول بکشه.
در صورت اجرایی شدن این تهدید چه تبعات و هزینه‌هایی برای ایران در پی خواهد داشت؟
ایران عملاً در وضعیت کره شمالی در سال 2006 قرار می‌گیره، یعنی نه تنها تحریم‌های شورای امنیت به صورت فوری برمی‌گرده، بلکه حتی ممکن است محاصره بندری ایران هم به عنوان بخشی از تحریم‌های تازه مورد تصویب قرار بگیره. ایران قطعاً ذیل بند 7 منشور سازمان ملل متحد، یعنی داشتن شکل امنیتی، قرار خواهد گرفت و این مجاز خواهد کرد بعضی از قدرت‌ها رو برای خونسا کردن تهدیدی که ایران متوجه جامعه جهانی می‌کنه. بین‌الملل تنها در وضعیت بسیار بسیار بحرانی حاکمیت جمهوری اسلامی ممکنه تصمیم به این عمل خطیر بگیره. در مرحله کنونی فقط جنبه تهدید داره.
واکنش چین و روسیه در مورد این تصمیم ایران چگونه خواهد بود؟
ایران در وضعیت فعلی یا در حقیقت جمهوری اسلامی وضعیت انزوا رو داره تجربه میکنه. اگر واقعا مبادرت به اعلام خروج از NPT بکنه، یقیناً حمایت سیاسی چین و روسیه رو هم در این مورد خاص از دست خواهد داد. روسیه و چین هر دو مخالف توسعه حتی برنامه‌های موشکی ایران هستند، چرا سبب تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی، و اونها خیلی خوب میدونن که کشورهای منطقه‌ای که ایران رو در صورت اتمی شدن خطر مستقیم برای خودشون تلقی میکنن، مبادرت به اقدام بازدارنده خواهند کرد و این وضعیت چین و روسیه رو بسیار بسیار در منطقه دشوار میکنه. به این علت جمهوری اسلامی در ارتکاب به این عمل پشتیبانی روس و چین رو مطلقاً نخواهد داشت.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. چند روز پیش دولت مکزیک جوابیه به روزنامه والستریت ژورنال فرستاد که در آن گفته دولت جدید مکزیک ارتباط نزدیکی با ایران و قاسم سلیمانی نداشته است. والستریت ژورنال در مقاله مدعی نفوذ گسترده سپاه قدس در آمریکای لاتین شده و گفته دولت جدید مکزیک هم به دولت ایران نزدیک شده است. دیروز گواتمالا و هندوراس هم بعد از آرژانتین حزب الله لبنان را در فهرست تروریستی قرار دادند. شهریار سیامی به بررسی نفوذ حزب الله لبنان و سپاه قدس در آمریکای لاتین می‌پردازد.
ایگواسو، منطقه زیبایی که مرز سگانه نامیده می‌شود. به ادعای پلیس برزیل و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، مرکز فعالیت‌های حزب الله لبنان و سپاه قدس ایران است. جایی در مرز سه کشور برزیل، آرژانتین و پاراگوئه. ماجرای نفوذ نیروهای قدس از طریق حزب الله در آمریکای لاتین موضوعی که روزنامه وال استریت ژورنال به آن اشاره کرده.
حزب الله حضور قویی در آمریکای جنوبی و این منطقه دارد. این حضور برای توانایی حمله به هر کسی در هر جایی حفظ شده است.
موضوعی که آقای پومپئو تابستان گذشته در سفر به بوینس آیرس با آن اشاره کرد، در پایتخت کشوری که 26 سال پیش شاهد یک اتفاق بخت آور بود. بمبگذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس معروف به آمیا، با 85 کشته و بیش از 300 مجروح، زخمی که هنوز درمان نشده و مردم آرژانتین در پی اجرای عدالت هستند. گروه تحقیقاتی آرژانتین حزب الله لبنان و نیروی قدس ایران را متهم به دست داشتن در این بمبگذاری کرد. پلیس بین المللی برای 6 نفر از جمله احمد وحیدی فرمانده وقت نیروهای قدس سپاه پاسداران و عماد مغنیه فرمانده وقت عملیاتی حزب الله لبنان حکم جلب صادر کرد. پرونده‌ای که تا امروز باز مانده است و ناگفته‌های بسیاری دارد. همزمان با سفر آقای پومپئو، حزب الله لبنان در فهرست تروریستی آرژانتین قرار گرفت. افزایش فشار بر گروه‌هایی که ارتباط بسیار نزدیکی با نیروی قدس سپاه دارند. پاییز پارسال هم پلیس برزیل این فرد را دستگیر کرد، اسد احمد برکت، متهم به 10 میلیون دلار پولشویی برای حزب الله در کازینوهای آرژانتین. به گفته آمریکایی‌ها شبکه اون مهمترین شریان مالی حزب الله در آمریکای جنوبی بوده. آقای برکت در این منطقه، یعنی ایگواسو، فعالیت می‌کرده، جایی که بدون هیچ مانعی به راحتی می‌توان بین 3 کشور برزیل، آرژانتین و پاراگوئه رفت آمد کرد. منطقه‌ای با جمعیت شیعه. شیعیانی که اجدادشان در زمان عثمانی‌ها از لبنان به آمریکای جنوبی مهاجرت کردند.
ما لبنانی‌های برزیل اختلاف نظرهایی داریم، اما اینجا با هم متحد هستیم. ما اختلافات رو در لبنان گذاشتیم و آنها رو اینجا نمی آوریم.
در سالهای اخیر قدرت و حکومت برزیل در دست احزاب چپگرا بوده. از جمله لولا دا سیلوا رئیس جمهوری پیشین این کشور که به علت مواضع ضد آمریکایی محمود احمدی نژاد رابطه خوبی با او داشت، موضوعی که زمینه‌ساز نفوذ گسترده‌تر نیروی قدس سپاه در آمریکای جنوبی هم شد. شیعیان لبنانی تبار که خیلی‌هاشون حامی حزب الله لبنان هستند در پهنه‌ای از مکزیک تا شیلی زندگی می‌کنند، کسانی که از سوی آمریکا و اسرائیل به عنوان عامل نفوذ نیروی قدس شناخته شده و متهم به پولشویی و درآمدزایی برای حزب الله لبنان از طریق قاچاق مواد مخدر هستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما ماجرای سلب میزبانی از باشگاه‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. روز گذشته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند که پیشنهاد تازه AFC مبنی بر برگزاری بازی‌های پلی‌آف در زمین بی‌طرف، برگزاری دور رفت گروهی در کشورهای میزبان و تصمیم‌گیری مجدد در مورد دور برگشت را نپذیرفتند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ادامه مناقشات مسئولان ورزش ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر میزبانی. روز گذشته دبیرکل AFC در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران راهکاری برای حل مشکل میزبانی جمهوری اسلامی در لیگ قهرمانان آسیا ارائه کرد. AFC در این نامه به ایران اعلام کرد که در گام نخست تیم‌های استقلال و شهر خودرو پلی‌آف اول خود را در زمین بی‌طرف برگزار کنند. در گام دوم نیز تیم‌های ایرانی که در مرحله گروهی حضور دارند در سه بازی دور رفت این مرحله به عنوان تیم مهمان در زمین رقابای خود بازی کنند و پس از این مراحل در ماه‌های آینده مجدداً درباره میزبانی ایران تصمیم گیری شود. مسئله‌ای که فدراسیون فوتبال ایران اینگونه به آن واکنش نشان داد.
به هیچ عنوان میزبانی در کشور ثالث رو نمی‌پذیره. این بند نخستی بود که امروز اطلاع رسانی شد. موضوع دوم این که صرفاً در شرایطی حاضر هستند باشگاه ایرانی در مسابقات به میدان برن که کنفدراسیون به صورت رسمی گارانتی رو اعلام کنه که در مسابقات آتی میزبانی رو انجام میدن باشگاه ها و در محل گروهی، اینجوری نشه که گفته بشود و بعد اتفاق نیفته.
پیشتر مدیران چهار باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس، استقلال، شهر خودرو و سپاهان اعلام کرده بودند که به هیچ وجه در کشور دیگری حاضر به بازی نیستند. چند روز پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های تیم‌های ایرانی که در آن میزبان هستند باید در زمین بی‌طرف برگزار شود، آن هم به دلیل اتفاقات اخیر در ایران. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش ایران همچنین ماجرای سلب میزبانی از ایران را ناشی از پشتیبانی کشورهای مانند آمریکا، اسرائیل و عربستان دانسته است. پس از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، عمده شرکت‌های هواپیمایی اروپایی مانند ایر فرانس، KLM، لوفتانزا و آستریان دیگر بر فراز آسمان ایران پرواز نمی‌کنند.
زودتر از اوی سرش رو می‌زنه، ارسال بلند و کاتبره.
همه اینها در حالی است که تکلیف میزبانی تیم ملی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی نیز در حاله ای از ابهام قرار دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش دیدید، کنفدراسیون فوتبال آسیا محرومیت باشگاه‌های ایرانی رو تایید کرد، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی به همراه داشته که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
روی خیلی از کاربرها انتقاد کردن، ابراز ناامیدی کردن. از جمله کاربری نوشته که شادیمون قد فوتبال بود که همون رو هم ازمون گرفتن، و کاربر دیگری نوشته که اگر که این اشتباه، یعنی اشتباه انسانی، خطای انسانی در سقوط هواپیما در یک کشور دیگری بود، آیا حاضر بودین تیم فوتبال باشگاهیتون یا تیم ملیتون بره اونجا بازی کنه؟ هر کسی باشه، نوشته این کاربر، میگه که اینا به خودشون رحم نمیکنن، به ما رحم میکنن.
رفتش شده به سقوط هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران،
سرنگونی هواپیما از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران. بله. کاربر دیگری نوشته که کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته چون داورها میترسند بیان ایران، پس باشگاه ایرانی در زمین بی‌طرف باید بازی کنند. بعد این کاربر به تنه توصیه کرده که خب داورها رو محروم کنین، چرا ایران رو دارید محروم میکنین؟ یک کاربر دیگری هم از دید یه مقدار بدبینانه نگاه کرده، نوشته که یک حاشیه است همه اینا، با هماهنگی داره انجام میشه که توجه مردم از یه سری مسائل، مثلا شهادت سردار اینطور که نوشته و گرفتن انتقام و اینها، منحرف بشه. کاربر دیگری هم نوشته که اول مشکل گویا نبود ورزشگاه بود، بعد عدم حضور زنان بود، حالا عدم امنیت، احتمالاً فردا میگن که فوتبال نمیتونید بازی کنید.
این تئوری توطئه که ایرانی ها
آره. و ابراهیم نوشته که آسمان ایران از امن‌ترین آسمان‌های دنیاست، مسئول ورزش مملکت زیر بار حرف زور فدراسیون فوتبال آسیا نباید برن. این رو در انتقاد به کسانی نوشته که میگن که خب وقتی که هواپیمای اوکراینی به اون وضعیت سرنگون میشه و اینطوری کتمان میکنن، حالا چطور دارن از امنیت آسمان دارن حرف میزنن. و در نهایت هم کاربری به نام رضا نوشته که فوتبال ایران هم تحریم شد، چیز عجیبی نیست. ما رو سالهاست که چند نفر با افکار خودشون دارن تحریم میکنن. 40 ساله که 200 نفر در کشور قدرت نمایی میکنند. ایران، فوتبال ایران، حق میزبانی و فساد هم هشتگ هایی که هست که پایینش گذاشته.
خبری هستش که هنوز واکنش های زیادی به همراه داره و من دیدم که وزارت امور خارجه هم اینو رفت داده بود، یعنی سیاسی کرده بود این قصه رو.
خیلی نوشتن که مسئله سیاسی هست و این فوتبال کلن ورزش کشور بسیار سیاست زده شده.
مرسی اومن که اینجا بودی. مروری بر روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز تعدادی از روزنامه ها عناوین اصلی خودشون رو اختصاص دادن به سخنان روز گذشته محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی. آقای ظریف به مجلس فراخوانده شده بود چون حدود 2 سال پیش گفته بود که جمهوری اسلامی توانایی نظامی مقابله با آمریکا رو نداره و آمریکا میتونه با یک موشک یا بمب کل سیستم نظامی جمهوری اسلامی رو به هم بزنه، از بین ببره. این صحبت های آقای ظریف سبب شد که مجتبی زندور که پیشتر جانشین نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران و در حال حاضر نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست، محمد جواد ظریف رو احضار بکنه به مجلس. روند این سوال طول کشید تا روز گذشته آقای ظریف حاضر شد در مجلس و به این سخنان و سوال مجتبی زندور پاسخ داد. روزنامه شرق اون بخشی از پاسخ آقای ظریف رو مورد توجه قرار داده که در ارتباط با MPT هست و آقای ظریف گفته که اگر اروپا، سه کشور اروپایی که در حال حاضر مکانیزم ماشه رو فعال کردن، اگر ارجاع بدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل، در این صورت جمهوری اسلامی از MPT خارج خواهد شد. اما روزنامه آرمان از قول احمد نقیب‌زاده استاد دانشگاه تهران است و همچنین عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی نوشته که پیامدهای خروج از MPT بسیار مهم هست و ممکن هست جبران ناپذیر باشه. آقای نقیب‌زاده تأکید کرده به نوشته روزنامه آرمان که اگر جمهوری اسلامی از MPT خارج بشه، در این صورت اتحادیه اروپا هم مقابل جمهوری اسلامی خواهد ایستاد و از طرفی ممکن هست واکنش‌های بسیار تندی غیر از بازگشت تحریم‌ها که به حکم شورای امنیت اون رو اعمال خواهد کرد برای جمهوری اسلامی داشته باشه. روزنامه دیگری که امروز، یعنی روزنامه خود آرمان، روزنامه دیگری است که درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی گزارش منتشر کرده، بررسی کردن نگاه حقوقی که اگر اون چیزی که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که خطای انسانی نیروهای سپاه پاسداران موجب هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 تن شده، چه مجازاتی برای مرتکبان این جرم در نظر گرفته خواهد شد. به نوشته این روزنامه بر اساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی بین 3 ماه تا 1 سال زندان داره اگر خطای غیر عمد باشه، اگر کشته داشته باشه که در این مورد داره و عمدی باشه، در اون صورت دیه از سوی حکومت جمهوری اسلامی پرداخت میشه و این افراد هم به زندان محکوم میشن، اما مجازات بیشتری در انتظار اونها نخواهد.
ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحید منش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشور تایید کرد که 2 موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تابعیت دوگانه جان باختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را نمیپذیرد. و آمریکا میگوید نقش خود در کاهش تهدیدهای گروه‌های نیابتی ایران در آمریکای جنوبی را ایفا کرده است. سازمان هواپیمایی کشور در دومین گزارش خود درباره سرنگون شدن پرواز 752 هواپیمای اوکراین اعلام کرد که 2 موشک مجاورتی به این هواپیما شلیک شده است. پیشتر امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود 1 موشک به این هواپیما شلیک شده، اما ویدیویی جدیدی که روز 23 دی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌داد سپاه پاسداران 2 موشک به این هواپیما شلیک کرده است. اکنون مشخص شده است که ترانسپاندر هواپیما با شلیک اولین موشک از کار افتاده و در نهایت پس از شلیک دوم که 23 ثانیه بعد صورت می‌گیرد هواپیما سرنگون می‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری در گزارش خود اعلام کرده که حافظه اصلی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان بر اثر ضربه از دستگاه اصلی جدا شده است. اوکراین و کانادا خواستار ارسال جعبه سیاه این هواپیما به اوکراین و فرانسه شدند، اما مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته سخنان متناقضی در این باره بیان کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را برای جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به رسمیت نمی‌شناسد. به گفته عباس موسوی اکثریت این جانباختگان ایرانی بودند. در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مقامات ایران بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفتند که پدافند موشکی سپاه پاسداران عامل آن بوده، شماری از شهروندان دو تابعیتی جان خود را از دست دادند. پرواز 752 هواپیمای اوکراین حامل 146 شهروند ایرانی، 61 شهروند کانادایی که عمدتاً تابعیت دوگانه داشتند، 11 شهروند اوکراینی و نیز تعدادی شهروند افغانستان، سوئد و بریتانیا بود که همه آنها کشته شدند. کشورهای مطبوع قربانیان سرنگونی این هواپیما خواستار قبول کامل مسئولیت این حادثه توسط ایران، تحویل اجساد جانباختگان، اجرای عدالت در مورد عاملان سرنگونی هواپیما و پرداخت غرامت هستند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سومین کنفرانس ضد تروریسم وزیران خارجه کشورهای نیمکره غربی در کولومبیا بار دیگر بر نقش واشنگتن در مقابله با تهدیدهای گروه‌های نیابتی ایران در این منطقه تأکید کرد. آقای پومپئو با تروریستی خواندن حزب الله لبنان که از توی ایران حمایت می‌شود گفت این گروه در ونزوئلا پایگاهی تحت حاکمیت نیکولاس مادورو برای خود یافته که این مسئله غیر قابل قبول است. وی تأکید کرد آمریکا نقش خود برای کاهش تهدید گروه‌های نیابتی در منطقه را ایفا کرده است.
با از بین بردن قاسم سلیمانی ما کارزار فشار حداکثری تحریم‌های اقتصادی، انزوای دیپلماتیک و بازدارندگی استراتژیک را تقویت کردیم.
وزیر خارجه آمریکا همچنین مشارکت کشورهای چون آرژانتین، پاراگوئه، گواتمالا و هندوراس در تحریم و تروریستی خواندن حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی را موجب دلگرمی ایالات متحده دانست. مایک پومپئو پیشتر گفته بود حزب الله لبنان در ونزوئلا واحدهای فعال دارد و این نیروی متحد ایران بخشی از هزینه فعالیت‌های خود را در آمریکای لاتین از راه قاچاق مواد مخدر تأمین می‌کند. کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با برهم صالح رئیس جمهوری عراق و خانم اورسولا فوندرلین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. این نخستین دیدار رئیس جمهوری آمریکا با یک مقام عراقی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد بود. دونالد ترامپ همچنین قرار است روز سه‌شنبه با عمران خان نخست وزیر پاکستان و نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق دیدار کند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه داووس را ترک می‌کند. این در حالی است که روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد جواد ظریف به علت برهم خوردن برنامه تنظیم شده در نشست امسال داووس حضور نخواهد داشت. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید. صبحانه با خبر امروز، اثبات خطای انسانی پدافند در سقوط هواپیمای اوکراینی. ایران تابعیت دوگانه کشته شدگان هواپیمای اوکراین را نمیپذیرد. اوکراین و کانادا خواستار تحویل سریع جبهه سیاه هواپیما شدند. وزیر خارجه ایران میگوید در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت از NPT خارج میشویم. و تصویب محرومیت فوتبال ایران از میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا. وزارت خارجه ایران این محدودیت را به سوء استفاده سیاسی عربستان نسبت داد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. وزیر راه و شهرسازی ایران حامل پیامی از سوی حسن روحانی به رئیس جمهوری اوکراین درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی راهی این کشور شد. این در حالی است که مباحث حقوقی مرتبط با پرداخت غرامت به خانواده‌های جانباختگان از جمله مباحث مطرح است. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
ادامه تماس‌های دیپلماتیک برای روشن شدن ماجرای سرنگونی پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین در نزدیکی تهران. در همین رابطه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران راهی اوکراین شد.
وزیر محترم راه و شهرسازی ما هم امروز در صدر هیئتی به اوکراین رفتن، حامل پیام رئیس جمهور محترم اسلامی ایران به رئیس جمهوری اوکراین هستند که تمرکز عمده این سفر روی همین مسئله سانحه هست.
فرودگاه کیف، رسیدن پیکرهای جانباختگان اوکراینی هواپیما به کشورشان. این کشور انتظاراتی از وزیر راه و شهرسازی ایران دارد.
وزیر راه و شهرسازی نماینده رسمی ایرانه. مأموریت اصلیش عذرخواهی رسمی و اذعان کردن به حادثه است. امیدواریم از مباحث سیاسی فراتر بریم و به مسائل علمی بپردازیم، به خصوص مسئله تسلیم جبهه‌های سیاه.
و صندوق حاوی جعبه سیاه،
ماجرای جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی، هواپیمایی که سپاه پاسداران اعلام کرد پدافند هوایش به اشتباه آن را سرنگون کرده، از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این پرونده. مدیر کل دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران میگوید ایران قصدی برای تحویل جعبه های سیاه ندارد، اوکراین اما انتظار دیگری دارد.
ما به عنوان کشوری که بیش از همه در این فاجعه آسیب دیدیم، خواستار تحویل جبهه‌های سیاه هستیم.
در حالی که برخی شخصیت‌های ایرانی از احتمال دخیل بودن عوامل دیگر از جمله حمله سایبری در سرنگونی هواپیما سخن می‌گفتند، مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این احتمال را منتفی دانست و حال که پرداخت غرامت به بازماندگان جانباختگان از سوی ایران مطرح است، تهران می‌گوید تابعیتی ها را ایرانی می داند.
کانادا داشتیم اعلام کردیم که ما اینها را اتباعی خودمون می دونیم و جمهوری اسلامی ایران دوال نشنالیتی و تابعیت دوگانه رو نمی پذیره بر اساس قوانین قدیمی و مهم خودش.
با توجه به دو تابعیتی بودن بسیاری از جانباختگان هواپیما، این ماجرا میتواند در مسائل حقوقی بحث برانگیز شود و در این میان خانواده های جانباختگان همچنان به دنبال یافتن پاسخ بسیاری از ابهام ها هستند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
ما دو زوج خوشبخت بودیم که با هم زندگی خیلی خوبی داشتیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت فعال کردن سازوکار حل اختلاف برجام توسط کشورهای اروپایی را بازی سیاسی دانست و گفت در صورت ادامه آن ایران از NPT خارج می شود. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
وزیر امور خارجه ایران دیروز دوشنبه تهدید کرد اگر اروپایی‌ها پرونده هسته‌ای را به شورای امنیت ببرند، ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای NPT خارج می‌شود. محمد جواد ظریف گفته است که اقدام اخیر سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای در فعالسازی سازوکار حل اختلاف برجام وجهه قانونی ندارد و ایران در حال پیگیری حقوقی آن است. فرانسه، بریتانیا و آلمان سه شنبه هفته گذشته از فعالسازی این سازوکار حل اختلاف به دلیل ادامه کاهش تعهدات ایران در برجام خبر دادند. اگر ایران و اعضای اروپای برجام به توافق نرسند، ممکن است تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره اعمال شود. چین و روسیه همپیمانان ایران با فعالسازی این سازوکار مخالفند. تهران میگوید سازوکار حل اختلاف در برجام را پیش از اروپایی‌ها و از اردیبهشت 97 به دنبال خروج آمریکا از برجام و با کاهش تعهداتش در این توافق فعال کرده است.
این ابتدا ایران بوده که این مکانیزم را فعال کرده. بند 36 رو ما ابتدا فعال کردیم و این مراحل این سازوکار رو به پایان رسوندیم و این که شروع کردیم به کاهش تعهدات خودمون در برجام دقیقاً ناشی از فعال کردن همین بند بوده.
ایران در 5 مرحله تعهدات خود در برجام را کاهش داد، در حالی که اعضای برجام ایران و بسیاری از کشورها میگویند خواستار حفظ برجامند، مقام‌های ایرانی اروپا را به همراهی با سیاست‌های آمریکا متهم می‌کنند. تهران میگوید اما راه مذاکره بسته نیست.
به رغم خباثتی که در برخی از این کشورهای اروپایی ما می‌بینیم، اما باب مذاکره با اینها بسته نشده و الان توپ در زمین کشورهای اروپایی هست که خودی نشون بدن.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم اروپا را تهدید کرده که طرحی درباره همکاری با آژانس در مجلس در حال بررسی است.
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر اروپا به هر دلیل رفتار غیرعادلانه در استفاده از ماده 37 توافقنامه هسته‌ای داشته باشد، آنگاه جمهوری اسلامی تصمیم جدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت.
با این حال تهدید تازه ایران در احتمال خروجش از NPT اقدامی است که میتواند چرخشی از دیپلماسی به تقابل با اروپا تعبیر شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای تقی‌زاده، ظریف از احتمال بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی خبر داده. در شرایط فعلی ایران این گزینه چقدر محتمله؟
احتمالش بسیار کمه، برای اینکه ضریب خطرش بسیار بالاست. مسئله تازه‌ای نیست، هم در مجلس این قضیه مطرح شده و هم عوامل جمهوری اسلامی به دفعات وقتی که گام پنجم رو گفتن برداشتیم و عملا به انتهای راه رسیدن، وقتی که به هدف تعیین شده سیاست کاهش تعهدات اتمی نرسیدند، اعلام کردند که حالا ممکن است اقدامات دیگری بکنند و اقدامات باقی مونده واقعا نامحدود نیست. یا لغو یا بیرون آمدن از پیمان معاهده الحاقی پیمان منع گسترش سلاح اتمی و یا از مجموعه پیمان منع گسترش سلاح اتمی، که این دومی عملا اعلام جنگ به جامعه جهانی خواهد بود. بین الملل من بخت بلندی برای اینکه در وضعیت موجود حداقل جمهوری اسلامی مبادرت به اون بکنه نمیبینم. حرفای آقای ظریف هم به معنی این نیست که اگر مکانیزم ماشه به کار افتاد ما اعلام خروج از NPT میکنیم. او گفته بود اگر پرونده ایران به شورای امنیت رفت، منظور این است که از زمان فعال شدن مکانیزم ماشه تا رفتن پرونده به شورای امنیت میتونه 2 ماه، میتونه 2 سال طول بکشه.
در صورت اجرای شدن این تهدید چه تبعات و هزینه هایی برای ایران در پی خواهد داشت؟
ایران عملا در وضعیت کره شمالی در سال 2006 قرار میگیره، یعنی نه تنها تحریم های شورای امنیت به صورت فوری بر میگرده، بلکه حتی ممکن است محاصره بندری ایران هم به عنوان بخشی از تحریم های تازه مورد تصویب قرار بگیره. ایران قطعا ذیل بند 7 منشور سازمان ملل متحد یعنی داشتن شکل امنیتی قرار خواهد گرفت و این مجاز خواهد کرد بعضی از قدرت ها رو برای خونسا کردن تهدیدی که ایران متوجه جامعه جهانی میکنه. بین الملل تنها در وضعیت بسیار بسیار بحرانی حاکمیت جمهوری اسلامی ممکنه تصمیم به این عمل خطیر بگیره. در مرحله کنونی فقط جنبه تهدید داره.
واکنش چین و روسیه در مورد این تصمیم ایران چگونه خواهد بود؟
ایران در وضعیت فعلی یا در حقیقت جمهوری اسلامی وضعیت انزوا رو داره تجربه میکنه. اگر واقعا مبادرت به اعلام خروج از NPT بکنه، یقینا حمایت سیاسی چین و روسیه رو هم در این مورد خاص از دست خواهد داد. روسیه و چین هر دو مخالف توسعه حتی برنامه‌های موشکی ایران هستند، چه رسد تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی، و اونها خیلی خوب میدونن که کشورهای منطقه‌ای که ایران رو در صورت اتمی شدن خطر مستقیم علیه خودشون تلقی میکنن، مبادرت به اقدام بازدارنده خواهند کرد و این وضعیت چین و روسیه رو بسیار بسیار در منطقه دشوار میکنه. به این علت جمهوری اسلامی در ارتکاب به این عمل پشتیبانی روس و چین رو مطلقاً نخواهد داشت.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی. چند روز پیش دولت مکزیک جوابیه به روزنامه والستریت ژورنال فرستاد که در آن گفته دولت جدید مکزیک ارتباط نزدیکی با ایران و قاسم سلیمانی نداشته است. والستریت ژورنال در مقاله مدعی نفوذ گسترده سپاه قدس در آمریکای لاتین شده و گفته دولت جدید مکزیک هم به دولت ایران نزدیک شده است. دیروز گواتمالا و هندوراس هم بعد از آرژانتین حزب الله لبنان را در فهرست تروریستی قرار دادند. شهریار سیامی به بررسی نفوذ حزب الله لبنان و سپاه قدس در آمریکای لاتین می‌پردازد.
ایگواسو، منطقه زیبایی که مرز سگانه نامیده می شود. به ادعای پلیس برزیل و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، مرکز فعالیت‌های حزب الله لبنان و سپاه قدس ایران است. جایی در مرز سه کشور برزیل، آرژانتین و پاراگوئه. ماجرای نفوذ نیروهای قدس از طریق حزب الله در آمریکای لاتین موضوعی که روزنامه وال استریت ژورنال به آن اشاره کرده.
حزب الله حضور قویی در آمریکای جنوبی و این منطقه دارد. این حضور برای توانایی حمله به هر کسی در هر جایی حفظ شده است.
موضوعی که آقای پومپئو تابستان گذشته در سفر به بوینس آیرس با آن اشاره کرد، در پایتخت کشوری که 26 سال پیش شاهد یک اتفاق بخت آور بود. بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوینس آیرس معروف به آمیا با 85 کشته و بیش از 300 مجروح، زخمی که هنوز درمان نشده و مردم آرژانتین در پی اجرای عدالت هستند. گروه تحقیقاتی آرژانتین حزب الله لبنان و نیروی قدس ایران را متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری کرد. پلیس بین المللی برای 6 نفر از جمله احمد وحیدی فرمانده وقت نیروهای قدس سپاه پاسداران و عماد مغنیه فرمانده وقت عملیاتی حزب الله لبنان حکم جلب صادر کرد. پرونده‌ای که تا امروز باز مانده است و ناگفته‌های بسیاری دارد. همزمان با سفر آقای پومپئو، حزب الله لبنان در فهرست تروریستی آرژانتین قرار گرفت. افزایش فشار بر گروه‌هایی که ارتباط بسیار نزدیکی با نیروی قدس سپاه دارند. پاییز پارسال هم پلیس برزیل این فرد را دستگیر کرد، اسد احمد برکت، متهم به 10 میلیون دلار پولشویی برای حزب الله در کازینوهای آرژانتین. به گفته آمریکایی‌ها شبکه او مهمترین شریان مالی حزب الله در آمریکای جنوبی بوده. آقای برکت در این منطقه یعنی ایگواسو فعالیت می‌کرده، جایی که بدون هیچ مانعی به راحتی می‌توان بین سه کشور برزیل، آرژانتین و پاراگوئه رفت آمد کرد. منطقه‌ای با جمعیت شیعه. شیعیانی که اجدادشان در زمان عثمانی‌ها از لبنان به آمریکای جنوبی مهاجرت کردند.
ما لبنانی‌های برزیل اختلاف نظرهایی داریم، اما اینجا با هم متحد هستیم. ما اختلافات رو در لبنان گذاشتیم و آنها رو اینجا نمی آوریم.
در سالهای اخیر قدرت و حکومت برزیل در دست احزاب چپگرا بوده، از جمله لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری پیشین این کشور که به علت مواضع ضد آمریکایی محمود احمدی نژاد رابطه خوبی با او داشت، موضوعی که زمینه‌ساز نفوذ گسترده‌تر نیروی قدس سپاه در آمریکای جنوبی هم شد.
شیعیان لبنانی تبار که خیلیاشون حامی حزب الله لبنان هستند در پهنه از مکزیک تا شیلی زندگی می‌کنند. کسانی که از سوی آمریکا و اسرائیل به عنوان عامل نفوذ نیروی قدس شناخته شده و متهم به پولشویی و درآمدزایی برای حزب الله لبنان از طریق قاچاق مواد مخدر هستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما ماجرای سلب میزبانی از باشگاه‌های ایرانی در رقابت‌های آسیایی هر روز ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. روز گذشته مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کردند که پیشنهاد تازه AFC مبنی بر برگزاری بازی‌های پلی‌آف در زمین بی‌طرف، برگزاری دور رفت گروهی در کشورهای میزبان و تصمیم‌گیری مجدد در مورد دور برگشت را نپذیرفتند. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
ادامه مناقشات مسئولان ورزش ایران و کنفدراسیون فوتبال آسیا بر سر میزبانی. روز گذشته دبیرکل AFC در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران راهکاری برای حل مشکل میزبانی جمهوری اسلامی در لیگ قهرمانان آسیا ارائه کرد. AFC در این نامه به ایران اعلام کرده که در گام نخست تیم‌های استقلال و شهر خودرو پلی‌آف اول خود را در زمین بی‌طرف برگزار کنند. در گام دوم نیز تیم‌های ایرانی که در مرحله گروهی حضور دارند در سه بازی دور رفت این مرحله به عنوان تیم مهمان در زمین رقابای خود بازی کنند و پس از این مراحل در ماه‌های آینده مجدداً درباره میزبانی ایران تصمیم گیری شود. مسئله‌ای که فدراسیون فوتبال ایران اینگونه به آن واکنش نشان داد.
به هیچ عنوان میزبانی در کشور ثالث رو نمی‌پذیره. این بنده نخستی بود که امروز اطلاع رسانی شد. موضوع دوم این که صرفاً در شرایطی حاضر هستند باشگاه ایرانی در مسابقات به میدان برن که کنفدراسیون به صورت رسمی گارانتی رو اعلام کنه که در مسابقات آتی میزبانی رو انجام میدن باشگاه ها و در محل گروهی، اینجوری نشه که گفته بشود و بعد اتفاق نیفته.
پیشتر مدیران چهار باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس، استقلال، شهر خودرو و سپاهان اعلام کرده بودند که به هیچ وجه در کشور دیگری حاضر به بازی نیستند. چند روز پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های تیم‌های ایرانی که در آن میزبان هستند باید در زمین بی‌طرف برگزار شود، آن هم به دلیل اتفاقات اخیر در ایران. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش ایران همچنین ماجرای سلب میزبانی از ایران را ناشی از پشتیبانی کشورهای مانند آمریکا، اسرائیل و عربستان دانسته است. پس از ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران، عمده شرکت‌های هواپیمایی اروپایی مانند ایر فرانس، KLM، لوفتانزا و آستریان دیگر بر فراز آسمان ایران پرواز نمی‌کنند.
زودتر زوی سرش رو می‌زنه، ارسال بلند و کات داره.
همه اینها در حالی است که تکلیف میزبانی تیم ملی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی نیز در حاله ای از ابهام قرار دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
همانطور که در گزارش دیدید، کنفدراسیون فوتبال آسیا محرومیت باشگاه‌های ایرانی رو تایید کرد، موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی به همراه داشته که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی چی بوده؟
روی خیلی از کاربرها انتقاد کردن، ابراز ناامیدی کردن. از جمله کاربری نوشته که شادیمون قد فوتبال بود که همون رو هم ازمون گرفتن. و کاربر دیگری نوشته که اگر که این اشتباه، یعنی اشتباه انسانی، خطای انسانی در سقوط هواپیما در یک کشور دیگری بود، آیا حاضر بودین تیم فوتبال باشگاهیتون یا تیم ملیتون بره اونجا بازی کنه؟ هر کسی باشه، به نوشته این کاربر میگه که اینا به خودشون رحم نمیکنن، به ما رحم میکنن.
رفت شده به سقوط هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران،
سرنگونی هواپیما از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران. بله. کاربر دیگری نوشته که کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته چون داورها میترسن بیان ایران، پس باشگاه ایرانی در زمین بی‌طرف باید بازی کنن. بعد این کاربر به تنه توصیه کرده که خب داورها رو محروم کنین، چرا ایرانو دارید محروم میکنین. یک کاربر دیگری هم از دید یه مقدار بدبینانه نگاه کرده، نوشته که یک حاشیه است همه اینا، با هماهنگی داره انجام میشه که توجه مردم از یه سری مسائل، مثلا شهادت سردار اینطور که نوشته و گرفتن انتقام و اینها، منحرف بشه. کاربر دیگری هم نوشته که اول مشکل گویا نبود ورزشگاه بود، بعد عدم حضور زنان بود، حالا عدم امنیت، احتمالاً فردا میگن که فوتبال نمیتونید بازی کنید.
این تئوری توطئه که ایرانی ها آره.
و ابراهیم نوشته که آسمان ایران از امن‌ترین آسمان‌های دنیاست، مسئول ورزش مملکت زیر بار حرف زور فدراسیون فوتبال آسیا نباید برن. این رو در انتقاد به کسانی نوشته که میگن که خب وقتی که هواپیمای اوکراینی به اون وضعیت سرنگون میشه و اینطوری کتمان میکنن، حالا چطور دارن از امنیت آسمان دارن حرف میزنن. و در نهایت هم کاربری به نام رضا نوشته که فوتبال ایران هم تحریم شد، چیز عجیبی نیست. ما رو سال هاست که چند نفر با افکار خودشون دارن تحریم میکنن. 40 ساله که 200 نفر در کشور قدرت نمایی میکنند. ایران، فوتبال ایران، حق میزبانی و فساد هم هشتگ‌هایی که هست که پایینش گذاشته.
برحال خبری هستش که هنوز واکنش های زیادی به همراه داره و من دیدم که وزارت امور خارجه هم اینو رفت داده بود، یعنی سیاسی کرده بود این قصه رو.
خیلی نوشتن که مسئله سیاسی هست و این فوتبال کلن ورزش کشور بسیار سیاست زده شده.
مرسی و من که اینجا بودی. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز تعدادی از روزنامه‌ها عناوین اصلی خودشون رو اختصاص دادن به سخنان روز گذشته محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی. آقای ظریف به مجلس فراخوانده شده بود چون حدود 2 سال پیش گفته بود که جمهوری اسلامی توانایی نظامی مقابله با آمریکا رو نداره و آمریکا میتونه با یک موشک یا بمب کل سیستم نظامی جمهوری اسلامی رو به هم بزنه، از بین ببره. این صحبت های آقای ظریف سبب شد که مجتبی زندور که پیشتر جانشین نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران و در حال حاضر نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هست، محمد جواد ظریف رو احضار بکنه به مجلس. روند این سوال طول کشید تا روز گذشته آقای ظریف حاضر شد در مجلس و به این سخنان و سوال مجتبی زندور پاسخ داد. روزنامه شرق اون بخشی از پاسخ آقای ظریف رو مورد توجه قرار داده که در ارتباط با MPT هست و آقای ظریف گفته که اگر اروپا، سه کشور اروپایی که در حال حاضر مکانیزم ماشه رو فعال کردن، اگر ارجاع بدن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت سازمان ملل، در این صورت جمهوری اسلامی از MPT خارج خواهد شد. اما روزنامه آرمان از قول احمد نقیب‌زاده که استاد دانشگاه تهران است و همچنین عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، نوشته که پیامدهای خروج از MPT بسیار مهم هست و ممکن هست جبران ناپذیر باشه. آقای نقیب‌زاده تأکید کرده به نوشته روزنامه آرمان که اگر جمهوری اسلامی از MPT خارج بشه، در این صورت اتحادیه اروپا هم مقابل جمهوری اسلامی خواهد ایستاد و از طرفی ممکن است واکنش‌های بسیار تندی غیر از بازگشت تحریم‌ها که به شورای امنیت اون رو اعمال خواهد کرد برای جمهوری اسلامی داشته باشه. روزنامه دیگری که امروز، یعنی روزنامه خود آرمان، روزنامه دیگری است که درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی گزارش منتشر کرده، بررسی کردن نگاه حقوقی که اگر اون چیزی که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که خطای انسانی نیروهای سپاه پاسداران موجب هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 76 تن شده، چه مجازاتی برای مرتکبان این جرم در نظر گرفته خواهد شد. به نوشته این روزنامه بر اساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی بین 3 ماه تا 1 سال زندان داره اگر خطای غیر عمد باشه، اگر کشته داشته باشه که در این مورد داره و عمدی باشه، در اون صورت دیه از سوی حکومت جمهوری اسلامی پرداخت میشه و این افراد هم به زندان محکوم میشن، اما مجازات بیشتری در انتظار اونها نخواهد.
ممنون که امروز هم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم.